خامنه ای به روال هر ساله با حضور در شهر مشهد و ارائه سخنرانی در حرم امام رضا مهمترین رهنمودهای خود را در خصوص مسائل جاری کشور بیان کرد. خامنه ای در آغاز سخنانش با غیر واقعی خواندن اظهارات متخصصان و کارشناسان در خصوص مواجهه کشور با مشکلات جدی و شدید در سال 1398 اظهار داشت. برخلاف نظر متخصصان و کارشناسان، وی اعتقاد دارد که سال 98 سال فرصتها خواهد بود. او گفت کسانی که سال 98 را سال تهدید عنوان می کنند تحت تأثیر رجزخوانی و جنگ روانی دشمنان قرار گرفتند که می خواهند دل ملت ایران را خالی کنند. خامنه ای با احبخ خواندن مقامات آمریکایی و با غیر واقعی خواندن اظهارات آنها در این خصوص که با خروج از برجام مردم ایران نان هم نخواهند توانست بخرند گفت هیچ کدام از این اظهارات درباره وخیم شدن شرایط مردم ایران به وقوع نپیوسته است. رهبر جمهوری اسلامی با فرصت خواندن تحریم‌ها برای ملت ایران وجود درآمد کلان نفتی را مانع از اصلاحات اقتصادی دانست و گفت کاهش درآمد از ناحیه منابع نفتی موجب انجام اصلاحات اقتصادی و رهایی از وابستگی می شود. خامنه ای با بیان این موضوع که قدرت دفاعی ایران بسیار بالاست و افزایش هم خواهد یافت گفت این قدرت نظامی در سایه تحریم رشد پیدا کرده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با انتقاد از اروپایی ها به خاطر کوتاهی در وظایف خود در خصوص برجام اظهار داشت. اروپایی ها عملا از برجام خارج شدند و کانال مالی اروپا را بیشتر یک شوخی دانست و گفت سیاست مداران اروپایی با وجود کت و شلوار پوشیدن و سامسونت در دست داشتن در باطن و به معنای واقعی وحشی هستند. خامنه ای بار دیگر با انتقاد از سند 20C موافقان این سند را تقی‌زاده های امروزی خواند و ضمن انتقاد از اعتماد به غربی ها بخشی از مشکلات کشور را ناشی از این اعتماد دانست. وی در این حال تأکید کرد نباید تعصب داشت و همه امور غربی را منفی دانست. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به تلاش کشورهای غربی برای تجهیز هسته‌ای عربستان با ابراز خوشنودی از مشارکت کشورهای غربی در ساخت تجهیزات هسته‌ای در عربستان اظهار داشت این تجهیزات هسته‌ای به زودی به دست مجاهدان اسلامی خواهد افتاد. خامنه ای همچنین با بیان این موضوع که در کشاورزی اقدامات زیربنایی خوبی انجام شده اظهار داشت منظور از تولید فقط تولید صنعتی نیست و دولت باید برای تولید کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوسط، صنایع کوچک، صنایع دستی و صنایع خانگی هم برنامه ریزی کند. وی همچنین بر ضرورت حمایت از کسانی که برای کشور ثروت آفرینی می کنند تأکید کرد و اظهار داشت در واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی باید دقت شود که کار و تولید هم ادامه یابد و از سوء استفاده جلوگیری شود. این اولین بار نیست که علی خامنه ای سخنان روز اول فروردین خود را با دشنام گفتن به دشمنان جمهوری اسلامی آغاز می کند، اما برای اولین بار است که با بی‌حیثیت کردن متخصصان و کارشناسان دلسوز داخلی که با هشدار دادن نسبت به مشکلات آینده کشور تلاش می‌کنند تا کمی از بار فاجعه‌ای که در راه است بکاهند حرف خود را آشکارا و علنی بالاتر از حرف متخصصین و کارشناسان عنوان می‌کند. کارشناسان ماه هاست که نسبت به مشکلات جاری در کشور و تشدید آن در سال آینده هشدار می دهند. همچنان که نسبت به وقایع سال قبل و حتی نسبت به وقوع اعتراض های خیابانی هشدار داده بودند. البته تحلیلگران اعتقاد دارند رهبر جمهوری اسلامی در تعریف مشکلات و بحران های پیش روی کشور با کارشناسان و متخصصان اختلاف نظر دارد و مشکلاتی که از نظر کارشناسان برای کشور تهدیدی جدی به شمار می آید از نظر رهبر جمهوری اسلامی نه تنها مشکل نیست بلکه فرصت است. علی خامنه ای درست می گوید تحریم ها می تواند برای ایران فرصت باشد و موجب رهایی از وابستگی اقتصادی نفتی ایران بشود، اما در شرایطی که شرایط کشور و زیرساخت‌های مناسب برای توسعه تولید و تقویت تولید در کشور مهیا باشد و دولت و سیاست‌گذاران به بهبود تولید اهمیت بدهند و زمینه‌های لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید را فراهم کنند، ضمن اینکه تولید و بهبود تولید بدون تعامل بین‌المللی امکان پذیر نیست. در حال حاضر بزرگترین مشکلی که تولید در کشور را تهدید می‌کند، پس از زیرساخت‌های نامناسب و موانع داخلی، فقدان رابطه اقتصادی و بین‌المللی با جهان است. یک اقتصاد پویا اقتصادی است که بتواند در تعامل با جهان به پویاتر شدن اقتصاد خود در یک فضای باز رقابتی کمک کند. اما رویکرد علی خامنه‌ای، همچنان که بارها در اظهاراتش هم بیان می‌کند، ایجاد کارگاه‌های زود بازده اقتصادی و تبدیل افراد به کنشگران اقتصادی کوچک محلی است. تأکید همیشگی رهبر جمهوری اسلامی بر پیشرفت به جای توسعه نیز ناظر بر همین نگاه خرد در بهبود شرایط اقتصادی و توسعه کسب و کار به جای بهبود کلان اقتصاد و تولید در سطح کلان است. بسیاری از کارآفرین‌ها و همچنین واحدهای تولیدی دیربازده به علت عدم حمایت دولت از آنها و تلاش حاکمیت برای جلوگیری از ثروتمند شدن دارندگان واحدهای تولیدی دیربازده در رقابت با دولت یا در حال ورشکستگی هستند یا به علت قطع ارتباط بین المللی در معرض نابودی و شکست اقتصادی قرار دارند. مردم شهر دسپول و اندیمشک در پی اختلاف نظر درباره محل نصب تابلوی ورودی شهر با هم گلاویز شده و این درگیری تعدادی کشته و مجروح بر جا گذاشته است. بر اساس اظهارات برخی از شاهدان، تنها دلیل مناقشه دو گروه از مردم اندیمشک و دسپول اختلاف بر سر نصب تابلوی خوش آمد به شهر است که نه سابقه تاریخی خاصی دارد و نه اهمیت اقتصادی خاصی برای دو طرف دعوا. شاهدان بر تشدید مناقشه به تحریک مقامات محلی و دو امام جمعه منطقه تأکید دارند و میگویند که مقامهای محلی در تحریک مردم برای شروع این درگیری نقش زیادی داشتند. آنها همچنین با ابراز تأسف از عدم اقدام به موقع مقامهای محلی و نیروی انتظامی برای کنترل شرایط و همچنین فرونشاندن آتش خشم مردم، عدم اقدام به موقع نیروی انتظامی را یکی از دلایل تشدید بحران عنوان کردند. بدتر اینکه ساکنان دسپول با وجود دادن کشته در این درگیری نتوانستند تابلو را در محل مورد نظر خود نصب کنند و لذا در مقابل فرمانداری دسپول تحسن کردند و آماده حمله بعدی هستند. مسلح بودن طرفین یکی از دلایلی است که این درگیری را خونبار کرده و این نگرانی وجود دارد که شرایط بسیار وخیمتر و بحرانیتر شود و کشته‌ها و مجروح‌های بیشتری بر جا بگذارد. گرچه برخی از کارشناسان این درگیری‌ها را محلی و ناشی از مداخله عمدی دولت و نیروی انتظامی برای پرخطر جلوه دادن شرایط جامعه عنوان می‌کنند، اما واقعیت این است که اکنون بارها هشدار داده شده است که جامعه از نظر خشم درونی و آمادگی برای اقدامات پرخطر اعتراضی بسیار آسیب پذیر و آماده است و کوچکترین درگیری و مناقشه‌ای می‌تواند به یک درگیری غیر قابل جبران تبدیل بشود. این آمادگی و خشم و عصبانیت عمومی جامعه در مناطق و شهرهایی که آمادگی بیشتری برای تبدیل مناقشات به درگیری قومی و منطقه‌ای دارند شدیدتر است. در مناطقی با طرفیت مناقشات قومی بالا، کوچکترین جرقه کافی است که آتش خشم طرفین را شعله بر کند و به فاجعه های غیر قابل جبرانی بینجامد. به گزارش رسانه ها، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که امروز برای شرکت در اجلاس فوق‌العاده وزرای کشورهای اسلامی جهت بررسی اقدام تروریستی در نیوزیلند به استانبول رفته، در سخنانی با خبرنگاران از مواضع کشورهای غربی در قبال مسلمانان و اسلام ستیزی انتقاد کرده است. محمد جواد ظریف گفت حمله تروریستی در نیوزیلند نشان دهنده یک حرکت بسیار خطرناک در غرب است و آن حرکت حرکت اسلام ستیزانه در غرب است. او افزود بعضی از مسئولین و نهادهای غربی هم یا با سکوت و یا با حمایت در این حرکت بسیار خطرناک شرکت دارند. کسانی که مانع ورود شهروندان کشورهای مسلمان به کشورهایشان میشوند و کسانی که مانع استفاده از علائم اسلامی در کشورهایشان میشوند و متاسفانه آنهایی که دم از آزادی بیان میزنند هم آزادی بیان مسلمین را سرکوب میکنند و هم به اسم آزادی بیان اجازه میدهند همه گونه توهینی علیه مسلمانان انجام بشود و ما تبعات این را در جاهای مختلف در غرب داریم میبینیم. ظریف با اشاره به حمله تروریستی بامداد جمعه هفته گذشته به نمازگزاران در دو مسجد نیوزیلند گفت: حادثه نیوزیلند در واقع یک حادثه تنها نبود. این یک حادثه است که قسمتی از یک روندی است که متاسفانه شکل گرفته است. وی افزود: هفته گذشته بعد از وقوع این حادثه دردناک، در تماسی که با وزیر امور خارجه ترکیه داشتم از ایشان درخواست کردم که یا اجلاس وزرا یا اجلاس سران برای بررسی این موضوع برگزار شود. خب دوستان ترکیه‌ای ما با توجه به حساسیتی که به موضوع دارند فوراً این تصمیم را گرفتند، یعنی بلافاصله یکی دو ساعته وزیر خارجه ترکیه به من اعلام کرد که جلسه وزرا تشکیل می شود. این اقدام بسیار مناسبی بود که دولت ترکیه انجام داد. وزیر خارجه ایران درباره نشست امروز جمعه وزرای خارجه کشورهای اسلامی گفت: ما در این جلسه قصد داریم تلاش کنیم اجماعی درست شود که نه تنها حمله تروریستی در نیوزیلند محکوم شود، بلکه همچنین برای کشورهای اسلامی تدابیر لازم را برای جلوگیری از تکرار این قبیل اتفاقات اتخاذ کنند. در نشست فوق‌العاده امروز سازمان همکاری اسلامی، وزیر خارجه نیوزیلند هم به عنوان مهمان حضور دارد. بسیاری منتقدان از سکوت ایران در مورد مسلمانان چچن، کشمیر و اویغور چین و نیز نسل‌کشی مسلمانان برمه انتقاد کردند و گفتند در این مناطق که تحت کنترل دوستان ایران مانند هند، چین و روسیه است، ایران سکوت پیشه کرده است. به گزارش CNN، جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند امروز در مراسم نماز جمعه در پارک کنار مسجد نور محل حادثه تروریستی در شهر کرایستچرچ شرکت کرد. او در حالی که با لباس مشکی و روسری در نماز جمعه این هفته شرکت کرد، در حین قرائت خطبه‌های نماز جمعه اشک می‌ریخت و با خانواده‌های قربانیان نیز ابراز همدردی کرد. همراه با وی تعداد زیادی از شهروندان نیوزیلندی از جمله زنانی که به احترام مسلمانان روسری به سر کرده بودند در مراسم شرکت کردند. نخست وزیر نیوزیلند در سخنانی گفت: نیوزیلند با شما مسلمانان عزادار است. امام جمعه نیز از ابراز همدردی نخست وزیر و نیوزیلندی ها تشکر و آن را عمل همبستگی و پیروزی بر تروریسم خواند. گفتنیست در حمله تروریستی جمعه گذشته به دو مسجد در شهر کرایستچرچ نیوزیلند 50 نفر جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد تصریح کرد که حمله به دو مسجد در نیوزیلند اسلام هراسانه، تروریستی و نجات پرستانه بوده است. به گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته طی پیامی توییتری به رسمیت شناخته شدن مالکیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان اشغالی را خواستار شد. ترامپ در توییتی نوشت: پس از 52 سال زمان آن رسیده که آمریکا حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد. این امکان از نظر استراتژیک و امنیتی برای اسرائیل و ثبات منطقه اهمیت بالایی دارد. در همین راستا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با انتشار مطلبی در صفحه توییتر خود از ترامپ بابت اظهاراتش درباره وضعیت بلندی‌های جولان قدردانی کرد. نتانیاهو طی پیام توییتری گفت: در روزهایی که ایران قصد دارد اسرائیل را با استفاده از سوریه نابود کند، آقای ترامپ به طور دلیرانه حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت می‌شناسد. از آقای ترامپ تشکر می‌کنم. اسرائیل بلندی‌های جولان را در جریان جنگ 6 روزه سال 1967 اشغال کرد، اما این اقدام از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده است. به گزارش شبکه تلویزیونی ABC نیوز، مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته اظهارات غیر معمولی درباره دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور مطرح کرد. پامپئو گفت ترامپ از سوی خداوند و برای نجات اسرائیل فرستاده شده است. اظهارات پامپئو پس از آن مطرح شد که ترامپ در پیامی توییتری به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را خواستار شد. وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد که شاید ترامپ از سوی خداوند مأمور شده تا از قوم یهود مقابل ایران دفاع کند. اتحادیه عرب مخالفت خود را با درخواست رئیس جمهوری آمریکا برای به رسمیت شناختن حق اسرائیل بر بلندی‌های جولان اشغالی اعلام کرد. به گزارش رویترز، احمد ابوالقیس، دبیر کل اتحادیه عرب، در سخنانی به نقد موضع‌گیری ترامپ پرداخت و گفت اظهارات مطرح شده مقام‌های آمریکایی که راه را برای به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان اشغالی سوریه فراهم می‌کند اقدامی است که کاملاً خارج از حقوق بین‌الملل و مردود است. او افزود هیچ کشوری صرف نظر از جایگاه آن حق ندارد زمینه‌ساز اعلام حاکمیت اسرائیل بر جولان سوریه باشد و حتی اگر این کار را انجام دهد هیچ اعتبار حقوقی نخواهد داشت. او افزود در حقوق بین الملل و بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت و جوامع بین المللی جولان بخشی از اراضی سوریه است و صرف گذر زمان نسبت به اشغال جولان توسط اشغالگران اسرائیل موجب قانونمند شدن حاکمیت تل آویو بر این سرزمین و پذیرش این موضوع از سوی جامعه جهانی نمی شود، بلکه این موضوع همچنان جنایت است. او گفت اشغال جولان باید اصلاح شود و نباید به دنبال مشروعیت بخشی به اشغال این منطقه توسط اسرائیل بود. ابوالقیس با استناد به قطعنامه‌های بین‌المللی افزود اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه 497 خود در سال 1981 به صورت کاملا شفاف حاکمیت اسرائیل بر جولان سوریه را نپذیرفتند و از تل آویو خواستند که قانون الحاق جولان به خاک خود را که در همین سال تصویب شد لغو کند. وی گفت اتحادیه عرب با نگرانی دنبال می کند که چگونه اسرائیل تمام تلاش خود را به کار گرفته است که اعلام به رسمیت شناخته شدن حاکمیتش بر جولان توسط آمریکا را مغتنم بشمارد و از شرایط بی ثبات سوریه سوء استفاده کند و بخواهد سیاست‌های همیشگیش که تحقق اهدافش به ازای ضربه زدن و نابودی منافع دیگران است ادامه دهد. ابوالقیس افزود از آمریکا می‌خواهم که از رویکردی که در پیش گرفته است بازگردد و اندک اعتباری که برای ایالات متحده برای میانجیگری میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها برایش مانده است حفظ کند. دبیر کل اتحادیه عرب در پایان گفت از واشنگتن می‌خواهم که در این موضع‌گیری اشتباه صرف نظر کند و به صورت عمیق به عواقب کوتاه مدت و بلند مدت این اقدام بیندیشد. روز گذشته در سال روز پیروزی بر استعمارگر فرانسوی و استقلال کشور الجزایر، کارکنان بخش پزشکی و سلامت در شهرهای مختلف این کشور با پوشیدن لباس‌های سفید به خیابان‌ها آمدند. آنها در کنار دانشجویان خواستار برکناری دولت شدند. بوتفلیقه پیش از این در سخنان خود فقط نقشه راهی را که برای حل بحران پیشنهاد داده بود یادآوری کرد که بلافاصله پس از آن تظاهرات دانشجویان و کارکنان بخش سلامت آغاز شد و مخالفت خود را با این راه حل اعلام کردند. در این میان قائد صالح رئیس ستاد مشترک ارتش در پیامی از شهر بشار در جنوب الجزایر گفت برای هر مشکل و معضلی نه تنها یک راه حل بلکه چندین راه حل وجود دارد و این امر مستلزم برخورداری از روحیه مسئولیت پذیری برای یافتن راه حل‌ها در نزدیکترین زمان ممکن است. به نظر می رسد که مقصود رئیس ستاد مشترک ارتش به سمت بوتفلیقه است و مقصودش آن است که زمان آن رسیده تا رئیس جمهوری به صدای مردم گوش دهد و استعفا دهد. رئیس جمهوری الجزایر هفته گذشته تعویق انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد و گفت قصد ندارد برای پنجمین بار در این انتخابات نامزد شود و در دوره انتقالی دولت موقت پیشبرد امور را بر عهده خواهد داشت. حدود یک ماه و نیم پیش که آقای بوتفلیقه اعلام کرده بود برای بار پنجم هم نامزد ریاست جمهوری می شود، اعتراض‌های وسیعی الجزایر را فرا گرفت و این اعتراضات کماکان ادامه دارد. بوتفلیقه 82 ساله در 20 سال گذشته ریاست جمهوری الجزایر را بر عهده داشته، اما بعد از آن که در سال 2013 سکته کرد، به ندرت در انظار عمومی ظاهر شد. لندن و اتحادیه اروپا در خصوص تعویق برگزیت به توافق رسیدند. خبرگزاری رویترز از توافق لندن و اتحادیه اروپا در خصوص موعد برگزیت خبر داده است. بر اساس اعلام رویترز، اتحادیه اروپا با تعویق برگزیت تا 22 ماه می، مشروط به اینکه توافق برگزیت در انگلیس ظرف 12 آوریل به تصویب برسد، موافقت کرده است. ترزا می همچنین امکان برگشت برگزیت و یا برگزاری رفراندوم مجدد را رد کرد.
از مدت‌ها قبل شایعاتی مبنی بر اینکه احتمالاً آمریکا پیش از انتخابات نخست وزیری در اسرائیل حاکمیت این کشور بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد بر سر زبان‌ها بود. روز گذشته اما بازدید مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا از دیوار ندبه در اورشلیم بیشتر به این شایعات دامن زد و نهایتاً پیام توییتری پرزیدنت ترامپ در لزوم به رسمیت شناختن حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان مهر تعیینی بر این شایعات چند روزه اخیر زد. تحلیلگران معتقدند اگر آمریکا بلندی‌های جولان را به عنوان منطقه‌ای تحت حاکمیت اسرائیل به رسمیت بشناسد، جدای از پیچیده‌تر شدن شرایط در منطقه در وضعیت کنونی و پیش از انتخابات نخست وزیری در اسرائیل، این موضوع می‌تواند منجر به محبوبیت نسبی بنیامین نتانیاهو شود و بر سرنوشت این انتخابات تأثیر بگذارد. در سوی دیگر بنیامین نتانیاهو هم در واکنش به دونالد ترامپ در توییتی از او بابت این موضوع تشکر کرد و گفت در زمانی که ایران از سوریه به عنوان پایگاهی برای نابودی اسرائیل استفاده می‌کند، پرزیدنت ترامپ شجاعانه حق حاکمیت اسرائیل بر جولان را تایید می‌کند. اما این تحولات در منطقه خاورمیانه در حالی دنبال می‌شود که روز گذشته مقامات وزارت دفاع آمریکا بار دیگر تأکید کردند که این کشور قصد ندارد در شرایط کنونی هواپیمای F-35 را در اختیار ترکیه قرار دهد. آمریکا دلیل این کار را تمایل ترکیه به خرید همزمان سامانه دفاعی S-400 از روسیه می‌داند. کیتی ویلبارجر، دستیار وزیر دفاع آمریکا، روز گذشته در مورد علت این موضوع مثال تأمل برانگیزی استفاده کرد و گفت S-400 یک رایانه است و F-35 هم یک رایانه است. او گفت عاقلانه نیست که شما رایانه خود را در اختیار دشمن خودتان قرار دهید. اما رابرت مولر، بازرس پرونده‌ای که در مورد احتمال دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا تحقیق می‌کند، پس از 2 سال کندوکاو پیرامون این موضوع قرار است به زودی نتیجه تحقیقات خود را منتشر کند. نتیجه این تحقیقات می‌تواند برای هر یک از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات یک پیروزی یا شکستی سخت باشد. حال در آستانه انتشار گزارش بازرس مولر، دونالد ترامپ که از سوی دموکرات‌ها متهم شده ستاد انتخاباتیش در سال 2016 2016 با روس‌ها در ارتباط بوده، میگوید نتیجه این تحقیقات باید به صورت علنی منتشر و در دسترس عموم قرار بگیرد. درخواست برای انتشار این گزارش از جهاتی سخت به نظر می‌رسد، چرا که احتمالاً این گزارش می‌تواند شامل گزارشات امنیتی و محرمانه‌ای باشد که قابلیت انتشار عمومی آن را زیر سوال می‌برد.